این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
واژه لاتین فینیس دارای دو معناست. یکی به معنی پایان و دیگری هدف می باشد. کسی نه می توانست عاقبت زندگی موقت خود را ببیند و نه هدف غایی خود را نشانه بگیرد. او برخلاف زندگی معمولی نمی توانست آینده نگر باشد و بدین سبب بود که ساخت کلی زندگی درونی وی تغییر می کرد و این نشانه اختلال و سقوط مراحل زندگی وی بود. ما این موضوع را در حالات دیگر زندگی نیز مشاهده می کردیم. برای مثال کارگران بیکار همین وضعیت را دارند. زندگی آنها هم موقتی است و نمی توانند برای آینده زندگی کنند و هدفی را دنبال نمایند. پژوهش‌هایی که درباره کارگران بیکار معدن شده است نشان می‌دهد که آنها گرفتار نوعی دگرگونی زمانی یا تجربه مرحله‌ای هستند که حاصل بیکاری است. زندانیان نیز گرفتار همین تغییر تجربه مرحله‌ای بودند. در اردوگاه کار اجباری یک واحد کوتاه زمانی مثلا یک روز را ساعت به ساعت با خستگی بیپایانی سپری می‌کردند. اما واحد زمانی طولانی تر مثلا یک هفته در نظر بسیار زود گذر بود. وقتی به اسیران می گفتیم که یک روز از یک هفته طولانی تر است، همه می پذیرفتند. این تجربه زمانی شگفت‌انگیز انسان را به یاد داستان کوهستان جادو اثر توماس مان می اندازد که انباشته از نکات دقیق روانشناسی است. توماس ماندر این کتاب سیر روحی بیماران مبتلا به سل را در یک آسایشگاه مورد مطالعه قرار می دهد. آنها روز رهایی خود را نمی دانستند و زندگی خود را بدون داشتن هدف و تصوری از آینده سپری می کردند. یکی از زندانیان که در آغاز ورودش همراه با گروه دیگری از زندانیان جدید از ایستگاه قطار به اردوگاه می رفت، بعدها به من گفت که در این راهپیمایی همیشه چنین تصور می کرده که انگار در تشییع جنازه خود گام بر می داشته است. زیرا زندگی خود را کاملا بدون آینده می دید. و زندگی را آنچنان پایان یافته حساب می کرد که انگار مرده است و این احساس مرگ با عوامل دیگری نیز تشدید می شد. از لحاظ زمانی به علت نامحدود بودن دوره زندانش که خیلی شدید احساس می شد و از نظر مکانی هم محدوده تنگ و کوچک زندان می آزردش. از این لحاظ آنچه که در ورای سیم خاردار زندان قرار داشت به نظرش متروک، خارج از دسترس و غیر حقیقی می نمود. مردم و رویدادهای خارج از زندان و همه هستی و زندگی برای او شبه انگیز بود. زندگی خارج در نظرش چنان بود که انگار مرده‌ای بر آن زندگی از دنیای دیگر نگاه می کند. کسی که هدفی برای آینده نداشت، واپس‌نگری در او نیرو می گرفت و به ناچار خود را با افکار گذشته مشغول می نمود و همین امر باعث سقوط وی می شد. ما پیشتر درباره این واپس‌نگری، دلایل آن و همچنین کمک آن به تحمل رنج‌های زمان حال سخن گفتیم. اما این روش برای درک واقعیت زندگی موجود خطرناک بود و سبب می‌شد تا فرصت‌های طلایی که گاه گاهی برای زندگی مثبت به دست می‌آمد، یعنی فرصت‌هایی که واقعاً وجود داشت و امکان می‌داد که به زندگی اردوگاهی معنای مثبتی ببخشد، را نادیده انگاشته و خیلی آسان از کنار آنها بگذریم. چون زندانی با توجه به زندگی موقت که خود یک زندگی غیر واقعی است، تعادل خود را در زندگی از دست می‌داد و به عبارت دیگر همه چیز در نظرش بی‌معنی می‌گشت. بنابراین این زندانیان فراموش می‌کردند که چنین شرایط دشوار و استثنایی اغلب فرصتی به انسان می‌دهد تا از لحاظ روحانی فراتر از خیشگام بردارند. آنان به جای آنکه دشواری‌های اردوگاه را به منزله آزمونی برای نیروی درونی خود بدانند، زندگی را جدی نمی‌گرفتند و آن را به عنوان چیزی بی‌نتیجه تحقیر می‌نمودند و ترجیح می‌دادند که چشمان خود را ببندند و به گذشته بیاندیشند. در واقع زندگی حال برای آنها معنایی نداشت. به طور طبیعی عده انگوش شماری توانایی داشتند تا به کمال روحانی خود برسند. اما با تعداد اندکی این فرصت داده شد که حتی با وجود شکست‌های به ظاهر دنیایی و یا مرگ به عظمت انسانی دست یابند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
و این چیزی بود که هرگز نمی توانستند در شرایط معمولی بدان نائل آیند. در مورد باقی ما که اشخاصی معمولی و بزدل بودیم، مصداق سخنان بیسمارک به شمار می آمدیم که گفت زندگی همانند نشستن بر روی صندلی دندانپزشک است، چون انسان پیوسته منتظر برآمدن دردناکترین لحظات عمر خود است، در حالی که آن لحظات سپری شدند. با دگرگونی این جمله می توان گفت که بیشتر اسیران اردوگاه کار اجباری معتقد بودند که فرصت‌های طلایی زندگی خود را از دست دادند، در صورتی که در حقیقت هنوز بسیاری از این فرصت‌ها فرا نرسیده بودند و انسان می توانست در تجارب و موقعیت‌های پیش آمده پیروزمندانه بیرون آید و زندگی انباشته از درد و رنج را به پیروزی درونی سوق دهد، یا آنکه آن هماورد را نادیده انگارد و مانند اکثر زندانیان اردوگاه زندگی ساده گیاهی را برانگیزد. هر گونه کوشش در مبارزه با تأثیر آسیب شناختی روانی محیط زندان بر زندانی، چه به وسیله روان درمانی و یا سایر روش‌های بهداشت روان، باید بر این اصل استوار باشد که نیروهای نهانی و درونی زندانی را با نشان دادن هدف‌های آینده برانگیزند، تا نتیجه روزنه امیدی به روی او گشوده شود و وی را به زندگی آینده امیدوار سازد. برخی از زندانیان ناآگاهانه به این اصل رسیدند و هدفهایی برای خود در نظر گرفتند. زیرا این یکی از خصوصیات بشر است که فقط میتواند به اتکای امید به آینده زندگی کند. یعنی در زیر سیمای جاویدان. هرچند که این شیوه به آسانی میسر نیست و گاهی برای دل بستن به هر چیزی باید بر خود فشار آورد، ولی گاهی هم تنها وسیله نجات او همین است. این سخن مرا به یاد یکی از تجربه های شخصی خودم انداخت که اینک آن را برایتان بیان می کنم. روزی از شدت درد زخم ورم پاهایم بر خود می پیچیدم و می نالیدم. بر اثر پوسیدن کفش پاهایم زخم شده بود و من چند کیلومتر را لنگان لنگان روی زمین های یخ‌زده پیمودم و سرانجام به ستون گوشتی از همقطاران خود برای کندن زمین رسیدم. سرما بیداد می کرد و باد سرد و شدیدی بر همه جا وزیدن داشت. من به گرفتاری ها و مشکلات بیپایان خودم می اندیشیدم. آیا در شب غذا به ما خواهند داد؟ اگر به عنوان سهمیه اضافی یک قطعه سوسیس بدهند، آن را با نان عوض خواهم کرد. آیا این آخرین سیگار را که دو هفته پیش پاداش گرفتم بدهم و یک ظرف سوپ بگیرم؟ حال چگونه می توانم قطعه سیم پیدا کنم و آن را به جای بند کفش به کار بندم؟ آیا به موقع به محل کار خواهم رسید که با گروه همیشگی خود به کار مشغول شوم تا مجبور نشوم به گروه دیگر با سرکارگر بیرحمی بپیوندم؟ چه کنم که بتوانم با سرگروهم رابطه خوبی داشته باشم تا در خود اردوگاه به من کار بدهد و مجبور نشوم برای رفتن به محل دیگری دوباره راه زیادی را طی کنم؟ یک باره از اینکه ناچار بودم هر روز و هر ساعت به این چیزهای کوچک و جزئی فکر کنم بیزار شدم و فکرم را به موضوعات دیگری مشغول داشتم. مثلا ناگهان خود را بر روی سکوی اتاق گرم و روشنی سرگرم سخنرانی دیدم و در برابر خود جمعیتی سراپا گوش یافتم که بر روی صندلی‌های نرم و راحتی نشسته و به سخنانم گوش سپردند. سخنرانی من درباره روانشناسی اردوگاه کار اجباری بود. همه آن چیزهایی که مرا تحت فشار قرار داده بودند، اکنون به صورت عینی خود نمایی می کردند و در آن لحظه داشتند اندک اندک برایم جنبه علمی پیدا می کردند. این طرز تفکر باعث شد که تا اندازه از آزار و شکنجه پررنج محیط در امان بمانم و به آن طوری بنگرم که انگار به زمان گذشته تعلق دارند. در این لحظه ناگهان من و رنجهایم انگیزه شدند برای آغاز پژوهش‌های علمی روانی. اسپینوزا در کتاب اخلاق خود می‌گوید چون تصوری دقیق از عواطف رنج کشیده بیابیم، دیگر عواطف رنجی نخواهند کشید. یک زندانی که امید به آینده خود را از دست می‌داد، محکوم به نیستی و فنا می‌شد و و با از دست دادن ایمان به آینده تکیگاه معنوی خود را نیز به یک بار از دست می داد. او خود باعث سقوط خیش می شد و گرفتار فرسودگی جسمانی و روانی می گردید و ناگهان این فروپاشیدگی تبدیل به بحرانی می شد که همه ما با نشانه های آن آشنا بودیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
هم بیم آن لحظه را داشتیم، اما نه برای خودمان بلکه برای همقطارانمان، زیرا وقتی که شخصی خود گرفتار این بحران می شد دیگر خود رنجی را احساس نمی کرد. معمولا هم شروع جریان چنین بود که زندانی یک روز صبح بلند نمی شد و لباس نمی پوشید و برای شستن خود و رژه صبحگاهی آماده نمی شد. التماس و تهدید و فشار سودی نداشت. همانجا روی زمین می خوابید و به سختی تکان می خورد. اگر علت این بحران بیماری بود نمی گذاشت که او را به بخش بیماران ببرند و هیچ کاری برای تسکین دردش نمی کرد و از دریافت هر گونه کمکی خودداری می ورزید. به عبارت دیگر او زندگی را باخته بود. همانجا در بستر خود می شاشید و می رید و آنگاه در میان آنها می لولید و آن وقت دیگر چیزی آزارش نمی داد. من خود یک بار شاهد ارتباط بسیار نزدیک فقدان ایمان به آینده و این خودباختگی خطرناک بودم. فه سرپرست ارشد کلبه ما که در زندگی پیش از زندانش آهنگساز و سراینده اشعار و شخص نسبتاً برجسته‌ای بود، روزی در اوایل ماه مارس 1945 به من گفت دلم می‌خواهد چیزی به تو بگویم. خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم که صدایی به من میگفت هر آرزویی بکنم، هر چه بخواهم برآورده خواهد شد. گمان میکنی چه پرسیدم؟ پرسیدم که این جنگ کی برای من تمام خواهد شد؟ منظورم را میفهمی دکتر؟ برای من. میخواهم بدانم چه زمانی ما و اردوگاه ما آزادی خود را باز خواهد یافت و رنجهای ما کی به پایان میرسد. از او پرسیدم کی این خواب را دیدی؟ جواب داد در فوریه 1945. اکنون چه زمانی است؟ آغاز مارس. صدا چه جوابی داد؟ با ترس و دلهوره به آهستگی گفت 30 مارس. وقتی که ف داستان را برایم تعریف کرد، غرق در شادی و امید بود و اطمینان داشت که خوابش تعبیر خواهد شد. هرچه روز موعود نزدیکتر می شد، اخباری که به طور پراکنده می رسید، حاکی از آن بود که احتمال آزادی در آن موقع بسیار کم است. روز 29 مارس ناگهان تب شدیدی سراسر وجودش را فرا گرفت و ناخوش در بستر افتاد. روز 30 مارس دچار هذیانگویی گردید و در اغما فرو رفت و روز 31 مرد. ظاهراً بر اثر بیماری تیفوس جان سپرد. کسانی که رابطه میان چگونگی فکری و امید و جرأت یک انسان را با ناامیدی او و درجه ایمنی از بیماری می دانند، به خوبی آگاهند که از بین رفتن و نابودی ناگهانی امید و جرأت می تواند تأثیر کشنده داشته باشد. علت ناگهانی مرگ این مرد به علت ناکام ماندن امیدش بود. این ناامیدی مقاومت بدنش را شکست و او را در برابر بیماری پنهانی تیفوس از پای درآورد. امید وی به آینده و اراده‌اش فلج شد و بدنش بیماری را پذیرفت و سرانجام رویایش به حقیقت پیوست و دوره اسارت در اردوگاه برایش پایان گرفت. مشاهدات من از این موارد و نتایجی که از آنها گرفتم با یافته‌ها و مشاهدات سرپزشک اردوگاه کاملا مطابقت داشتند. وی می گفت نسبت مرگ و میر در هفته میان کریسمس در سال 1944 تا سال 1945 بسیار زیادتر از قبل بوده است. به عقیده او این تفاوت مرگ و میر به خاطر سرما و خرابی غذا و بیماری همگیر نبود، بلکه بدان علت بود که زندانیان امید داشتند که جنگ پایان یابد و در سال نو به خانه های خود بازگردند. چون سال نو نزدیک می شد و در میافتند که بر طبق اخبار رسیده خبری از پایان جنگ نیست، سخت دل شکسته شده و امید رهایی خود را از دست می دادند که این امر تأثیر بسزایی در میان مقاومت بدن آنان داشت و از این رو بسیاری مردند. همان گونه که پیشتر یادآور شدم، هر تلاشی برای بازگرداندن و حفظ نیروی درونی زندانی در اردوگاه باید در جهت هدفی باشد برای زندگی آینده. چنانچه نیچه می گوید کسی که در زندگی خود چرایی برای زیستن داشته باشد، هر چگونه ای را پشت سر می گذارد. و این می تواند یک شعار کاربردی برای درمان روانی بیماران و بهداشت روانی زندانیان باشد. باید با هر فرصتی به زندانی یک چرا، یک هدفی که به خاطر آن زنده باشند بدهیم تا بتوانند چگونگی زندگی طاقت فرسای خود را تحمل پذیر سازند. وای بر آن کسی که دیگر مفهوم و معنایی در زندگی خود نمی‌یافت و هدف و مقصدی هم نداشت.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
چون خود را در چنین وضعیتی تهی می یافت، دیگر قادر به ادامه زندگی خود نبود و زود از پا در می آمد. پاسخی که چنین فرد زندانی به همه هدفهای امیدوار کننده خود می داد این بود که من دیگر هیچ انتظاری از زندگی ندارم. و حال به چنین شخصی چه پاسخی می توان داد؟ در چنین شرایطی امر واقعا لازم این بود که تغییر اساسی در طرز فکر و ذهن زندانی داده شود. ما علاوه بر آن که باید چنین حالتی را در خود بازسازی می کردیم، باید به سایر مردان ناامید و افسرده نیز آموزش می دادیم که نکته حائز اهمیت این است که بدانیم زندگی از ما چه می خواهد، نه اینکه انتظارات ما در زندگی چیست. ما نه تنها باید از پرسش معنای زندگی بپرهیزیم، بلکه باید در مورد خودمان به عنوان کسانی که مورد بازخواست زندگی قرار گرفتند و بایستی هر روز و هر ساعت بدان پاسخ گویند چاره‌ای بیاندیشیم و پاسخ را نیز باید با کار و رفتار درست و شایسته داد، نه با گفتار و تصور. زیرا زندگی در نهایت به معنای مسئول بودن برای یافتن پاسخهای درست به مشکلات آن و انجام وظایفی است که پیوسته در برابر هر فرد قرار می گیرد. این وظایف و در نتیجه معنای زندگی از یک فرد به فرد دیگر و از یک لحظه به لحظه دیگر به شکل متفاوتی تغییر می کند. از این جهت نمی توان معنای زندگی را به طور دقیق و جامع پاسخ گفت و هرگز قادر نیستیم که سوالات درباره معنای زندگی را با عبارات گسترده و کلی جواب دهیم. زندگی چیز مبهمی نیست، بلکه بسیار حقیقی است، همچنان که وظیفه زندگی نیز بسیار حقیقی می باشد. زندگی برای هر فرد سرنوشت اوست و این سرنوشت برای هر کس متفاوت است. افراد گوناگون و سرنوشت های گوناگون با یکدیگر غیر قابل مقایسه هستند و هیچ موقعیتی تکرار نخواهد شد و هر موقعیتی پاسخ و واکنش ویژه‌ای لازم دارد. گاهی موقعیتی که انسان در آن قرار می گیرد ایجاب می کند که فرصت را غنیمت شمارد، بیاندیشد و درباره نعمت‌های زندگی خود به تفکر بپردازد. گاهی نیز باید سرنوشت را پذیرفت و بار گران رنج را به دوش کشید و هر موقعیتی با یکتا بودن یا استثنایی بودنش مشخص می شود و همواره یک پاسخ درست برای هر مشکل پیش رو وجود دارد. وقتی فردی دانست که رنج کشیدن سرنوشت اوست، به ناچار باید آن را به عنوان وظیفه یگانه و استثنایی بپذیرد و قبول کند که در آن رنج بردن نیز در جهان تک و تنهاست و دیگری نمیتواند بار رنج او را به دوش بکشد. تنها فرصت موجود بستگی به شیوه برخورد او با مشکلات و چگونگی رساندن این بار به منزل دارد. برای ما زندانیان این اندیشه ها دور از حقیقت نبود و حتی در تحمل رنج هایمان کمک هم می کرد. زیرا در بدترین شرایط که هیچ راه گریزی به نظر نمی رسید، ما را از ناامیدی می رهانید. حتی در آن هنگامی که به هیچ وجه تصور نمی شد از زندان جان سالم به در بریم. زمان درازی بود که ما معنای زندگی و هدف آن را پشت سر گذاشته بودیم و زندگی برای ما حلقه و دایره وسیع تری را ترسیم می کرد. دایره زندگی و مرگ رنج و مردن بود. وقتی به معنای رنج کشیدن پی بردیم، دیگر نکوشیدیم که با تصورات واهی و خوشبینی های ساختگی از سوز شکنجه های اردوگاه بکاهیم و از نادیده گرفتن آنها سر باز زنیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com. miesuccess.com.